زمینه‌های سیاسی و اجتماعیشون آدم با شرح صدری بود، یعنی با انواع و اقسام افرادی که تو عالم مبارزه و بحث سیاست و اینا فعال بودن ایشون ارتباط برقرار میکرد. مثلا با مرحوم مهندس بازرگان و دکتر صحابی و با اینها ایشون مرتبط بود. من چند مرتبه شاید دو بار یا سه بار مخواستم برم تهران از مشهد، رفتم خدمت ایشون برای مثلا خداحافظی چیزی، ایشون گفتن که شما تهران گرفتید زندان برای دیدار آقای مهندس بازرگان اینا میرید. وقت زندان بودم سال 43-44. گفتم بله. گفتن سلام منو به اونها برسون. یعنی ایشون دو بار یا سه بار سلام رسوندن به وسیله بنده به آقای مهندس بازرگان. پیدا بود که با این جماعت ارتباط دارن. البته به شدت پرهیز داشتن از این که ایشون رو کسی منتسب کنه به این مجموعه های سیاسی جبهه ملی و اینا. به خود من ایشون گفتن اگر کسی من رو منسوب کنه به جبهه ملی من از اون راضی نخواهم شد، از اون نخواهم گذشت. اینو یعنی اینجوری بود، لکن ارتباط داشت، ارتباطات فراوانی داشتن. و در یه سالهایی هم یه مقداری ایشون به نظر ماها اون وقت در مسائل مبارزه کوتاه آمده بودن که ما به ایشون اعتراض هم میکردیم، لیکن بعد حالا که نامه ها منتشر شده من میشه در همون وقت ایشون مکاتبات زیادی با آقای شریعت مدار با علمایی داشتن و مشغول بودن، ما اطلاع نداشتیم از اشتغال ایشون توی این عرض کنم که قضایا. و در اون نامه هایی که مردم می نوشتن که ما حمایت می کنیم از آقایان مراجعی که در نجف در تهران اجتماع کردن برای خاطر آزادی امام خمینی، در اون نامه ها شاید بیش از همه اسم ایشون بود و از همه بیشتریشون مورد توجه بودن. در اونجا یک نامه ایشون به امام نوشتن که به نظر من یک سند تاریخی است، سال 43 که امام رو تبعید کردن به ترکیه، ایشون در منزل خودشون یک مجلسی تشکیل دادن، از علمای مشهد دعوت کردن و ما هم چند تا جوان ها اون وقت بودیم که جوان های دستن در کار مبارزه و اینا، ما هم دعوت شدیم، ما هم بودیم. علمای مشهد هم برای ما شما اشتباه و دیگران همه حضور داشتن. آزاده ایشون پاشد نامه ای را که ایشون به امام رضوان الله علیه نوشته بود نامه رو خوند. نامه فوق‌العاده ایه، نامه بسیار قوی و متین در حمایت از امام و تأسف از تبعید ایشون، که این جمله ها یادمه تو اون نامه که از سکوت و اخره و من لم یکن معنا کان علینا، اینو تو آورده بودن یه بارد از کلمات امیرالمومنین در وقتی که ابوذر، جناب ابوذر تبعید می شدن، آورده بودن اون تعبیرات امیرالمومنین رو اونجا ذکر کرده بودن. خیلی به نظرم یه سندیست، سند معتبریست که اونجا ایشون هم نشسته بودن، آقازادشون پا شدن و خوندن نامه رو و همه شنید. قرار ایشون یه مرد جامع الاطرافی بودن انصافا، از لحاظ علمی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ معنوی، از لحاظ سیاسی و اجتماعی یک مرد بزرگ، جامع الاطراف و دارای امتیازات فراوان و صاحب حق فراموش نشدنی بر حوزه علمیه مشهد. امیدواریم انشاءالله این بزرگ داشتی که شما تشکیل دادید این بزرگ داشت بتوانه چهره ایشون رو بیش از اونجه که تا حالا معرفی شده به مردم معرفی کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. این جان جهان، جان جهان، جان جهان است. این روح روان، روح روان، روح روان است. این 14 آینه جمال است به یک حسن. آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. این ختم ائمه است بدانید بدانید، چونان که نبی خاتم پیغامبران است.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرج. و من رضا حبیبی در برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای حبیبی، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمتون هستم.
یا ابن الحسن روحی فداك، متى ترانا ونراك، فليس محبوبي سواك، فليس محبوبي سواك.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف و برنامه پرسمان مهدوی. آقای یوسفیان در استودیو هستند و اولین سوالو مطرح کنم، ان شاءالله پاسخ از زبان این بزرگوار بشنوی. آقا گفتن چرا امامان در گذشته در بین مردم حاضر بودند ولی ما امام زمان علیه السلام رو نمیبینیم؟ آقای خانم یزدانی پیامک رو فرستادن، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بقیت الله. ببینید، اصل بر این هست که حجت خدا در بین مردم حاضر باشه و مدیریت زندگی اونها را هم تو فضای دنیا و هم در فضای حرکت معنوی و حرکت دینی به عهده داشته باشه. بنابراین این که چرا امامان در گذشته در بین مردم حاضر بودن، این طبیعیه، باید حاضر باشن. نه این که مثلا بیان بگیم پس امامان دیگه هم نباید باشن. این یه نکته تو ذهنمون باید باشه. نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم این هست که هر حجت خدایی از پیامبر گرفته، رسول گرفته و امام، هر کدوم یک وظیفه ای رو دارن و بر اساس اون وظیفه باید زندگیشون مدیریت بشه و اون چیزی که خداوند میخواهد شکل بگیره. مثلا شما نگاه بکنید، حضرت موسی علیه السلام یه وظیفه ای داشتن. این وظیفه باعث شد که کاری رو که میخوان انجام بدن به فرار کردن ایشون از منطقه مصر به شهر مدین شد و بعد هم چند سال در اونجا بودن و بعد دوباره برگشتن، در حالی که مثلا حضرت عیسی چنین فراری رو نداشتن چون مدل مأموریت اونها متفاوت بود. در مورد امام مهدی علیه السلام هم همینطوره. حضرت یک مأموریتی دارن جدای از مأموریت عام. این مأموریت عام باعث میشه که شکل کار متفاوت بشه. شما نگاه بکنید، همه ائمه جانشین رسول خدا هستن و سرپرستی دین رو به عهده دارن، اما میبینیم که مثلا امام علی علیه السلام 25 سال خانه نشینی میکنن، امام حسن علیه السلام با یک قراردادی مجبور به سکوت میشن، امام حسین علیه السلام قیام میکنن. خب سه تا امام هست، هر سه تا امام تو فضای امامت با هم یکسان هستن، یعنی یک وظیفه دارن، منتها تو فضای زمان خودشون و مأموریت خاصشون تفاوت‌هایی ایجاد میشه. در مورد امام زمان علیه السلام هم همینطوره. حضرت یه وظیفه‌ای دارن که اون وظیفه یک اقتضائاتی داره. گاهی اوقات هست این اقتضائات تحمیلیه. مثلا تو داستان حضرت موسی علیه السلام حضرت مجبور شدن فرار بکنن، یعنی میخواستن حضرت رو به شهادت برسونن. حضرت موسی علیه السلام از شهر خارج شدن و چندین سال در محضر حضرت شعیب علیه السلام حضور داشتن، یعنی این فرار از مصر به طرف مدین تحمیل بود، ولی اقتضائات زمانی هم داشت، یعنی باید یک اتفاقات دیگری هم رخ میداد. در مورد امام مهدی علیه السلام هم ظاهراً این غیبت تحمیلی بود. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم زندگی اهل بیت علیه السلام رو و خلفا و برخورد خلفا با اونها، میبینیم فضا فضای کشتنه. خب اهل بیت 11 امام به شهادت رسیدن. چرا؟ به خاطر اینکه خلفا اینطور احساس کردن باید رخ بده تا مثلا حکومتشون حفظ بشه. البته هر امامی وظیفه خودش رو هم انجام داد امام، و بعد از اینکه وظیفه انجام شد با شربت شهادت از دار دنیا به عالم آخرت پرواز کردن. ولی امام زمان علیه السلام یک مأموریتی داره، اون مأموریت با شهادت به هم میریزه، بنابراین باید ایشون حفظ بشه تا اون مأموریت انجام بشه. خب امام زمان غائب شدن، این غیبت ویژگی هایی داشت. یکی از ویژگی ها این بود که جان حضرت حفظ شد، لذا این که حضرت بخوان مأموریتشون رو در زمان لازم انجام بدن مشکلی پیدا نمیشه. مسئله دیگر این هست که این غیبت یک سری پیامدهایی رو به همراه داره و از جمله اون پیامدها این هست که جهان به تدریج و به صورت مناسبی آمادگی یک تحول و تغییر اساسی رو پیدا میکنه که میتواند حضور ظاهری امام زمان رو تحمل بکنه و با ظهور حضرت اون اتفاق بزرگ در جامعه انسانی شکل بگیره. پس چرا ما امام زمان رو نمیبینیم؟ به خاطر اینکه حضرت غائب شدن، از یک سو فشار خلفا که میخواستن بکشند و به شهادت برسونن، و از یک سو مأموریت حضرت اقتضائاتی داره که باید در جامعه انسانی اون اقتضائات فراهم بشه.
خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، انشاءالله بازم در خدمتون خواهیم بود. اینجا رادیو معارف هست و برنامه پرسمان مهدوی رو میشنوید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله دوستان عزیز، با برنامه پرسمان مهدوی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. فرصتی هست که من سوال دیگه رو بپرسم، انشالله استاد یوسفیان پاسخ بدن. بازه شنونده بزرگواری گفتن این که حضرت امام راحل رحمت الله علیه از دادن القابی مانند سلطان و سلاطین به حضرت حجت ابن الحسن منع میکنن و میفرمان که ایشون امامن و مقام امامت یک مقام و مفهوم دیگر به غیر از مقامات دنیوی مانند سلطان و شاه و امثال هم هست و قابل قیاس با اینها نیست، یعنی چی؟ برامون توضیح بدید. در خدمت حضرت عالی هستیم.
ببینید، این که امام راحل چنین چیزی فرمودند یا نه، من حضور ذهن ندارم، الان نمیتونم بگم مرحوم امام رحمت الله علیه چنین چیزی رو فرمودن یا نه، ولی یه مطلبی باید مورد توجه قرار بگیره و اون این هست که ما وقتی یک شخص معنوی رو میخواییم یاد بکنیم و در مورد او حرفی رو بزنیم، این لازمش این هست که مدل تعابیرمون با اون مقام معنوی هماهنگی داشته باشه و سعی باید بکنیم که از الفاظی به تنهایی استفاده نکنیم که این الفاظ گاهی اوقات ما رو بیاره تو فضای مقامات دنیایی. البته یک نکته ای رو عرض بکنم، من حدسم این هست، گمانم این هست، حالا این رو باید پژوهشگران تاریخ بیان بیشتر توجه به اون بدن، و اون این که مثلا الان خیلی وقتا باب میشه میگن شاهزاده، این کلمه شاهز به جای این که بگن امامزاده مثلا گاهی وقتا میگن شاهزاده، این واژه ها احتمال این که تعمدی باشه هست. یعنی چی تعمدی باشه؟ یعنی این که ذهن مخاطب رو به جای این که به طرف اون معرفت دینی به واسطه این جمله نزدیک بکنه، او رو از اون معرفت دینی دور بکنه. وقتیش مثلا شما میگید امامزاده، خب خود واژه امام بار معنایی و معنوی داره، تا وقتی میگید شاهزاده، اصلا خود کلمه شاهزاده یه مقداری آدم رو سنگین میکنه، آدم انگاری خوشش نمیاد. بنابراین تو فضای مقامات معنوی بهتر این هست، بهتر که نه، اصلا ما تو ادبیات دینی امام داریم، ولی داریم، خلیفه داریم، از این چیزها باشه. حالا اگرم مثلا کسی بخواد بگه سلطان، اگر در کنار سایر القاب بگه، یه مقداری سبک میکنه و معنا رو یه مقداری لطیف میکنه. مثلا خیلی وقتا موقعی که به امام رضا علیه السلام میخوان سلام بدن، از القاب معنوی استفاده میکنن، کنار این القاب معنوی از سلطان هم گاهی وقتا استفاده میکنن و منظور این هست که ایشون مثلا قدرت دارن، توانایی دارن و همه این فضا روی هم به عظمت امام علیه السلام برمیگرده. بنابراین حالا این که امام علیه السلام چنین چیزی گفتن، من در جریان نیستم، یعنی مطالعه‌ای تو این زمینه نداشتم، ولی خوب هست که رعایت مقامات معنوی صورت بگیره.
خب خیلی ممنونم حاجی یوسفیان، مثل همیشه پاسخگوی پرسش‌های مهدوی از آن شنونده بودید. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما، التماس دعا.
از شما عزیزان شنونده هم که با برنامه پرسمان مهدوی همراه بودید خیلی سپاسگزارم. در پناه مولا صاحب از زمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
در میان دست حیدر پیداست نور مهدی بر نگین مولاست، جلوه او آرزوی دل هاست. یبن زهرا، یبن زهرا، برخیز وارث حیدر یوسف زهرا، چند کی بینم روی ماهت را، روی ما
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز جمعه هست و نماز با شکوه جمعه در جای جای کشور عزیزمون در مصلاها برگزار میشه و خدمت با سعادتتون عرض بکنم که زائرین و مجاورین سید و سادات العظم حضرت احمد ابن موسل کاظم در شیراز رأس ساعت 12 میتونن نوای جانبخش اذان رو بشنون. هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:05 است و به افق شهر مقدس قم ساعت 12:07. انشاءالله مراسم نماز جمعه پایتخت تهران رو به امامت آیت الله سید احمد خاتمی از مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت زنده مستقیم تا دقایق دیگر تقدیمتون خواهیم کرد.
جمعه های انتظار اگه ما با هم باشیم قطر قطر صف سر میشه که دریا باشیم دریا باشیم دریا باشیم. جمعه ها پشت قنوت انتظار گریه های تو خودش عبادته. یه نفر هست که عاشق توه، یه نفر که تو همین جماعته. صف به صف شونه به شونه با توه که تو رو به سمتش میکشه. یه نفر که حد داره آخره میشه با دعای تو فرج بشه. جمعه ها پشت قنوت انتظار لحظه لحظه سرنوشت تو ببین. قد یک رکوع به آسمون برو، قد سجاد بهشت تو ببین. اگه هر راهی به بن‌بست رسید هنوزم یه راه باز. جمعه ها شک نکن که دستامونو میگیره، یه روزی همین نماز جمعه ها همین نماز جمعه ها.
بله دوستان عزیزم، نماز جمعه از فرایض یکی علاوه بر آثار سیاسی اجتماعی منشأ آثار اخروی بسیاری هم هست. از جمله آثار اخروی که حضور در نماز جمعه برای نمازگزار در بر داره، کاهش دلهره‌های روز قیامت. نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در حدیثی به این مطلب اشاره کردن و فرمودن هیچ مؤمنی به سوی نماز جمعه حرکت نکرد مگر اینکه خداوند دلهره های روز قیامت را برای او کاهش داد و به سوی بهش رهنمون گردید. بله دوستان، این پاداش الهی بیانگر عظمت نماز جمعه و ارزش اون در پیشگاه خدای متعال. یقیناً فلسفه تأکید قرآن بر حضور در نماز جمعه همین ارزش و جایگاه نماز جمعه است که در بخش پایانی آیه 9 از سوره جمعه فرماید این اقامه نماز جمعه برای شما بهتر است اگر بدانید. امیدوارم خدای متعال توفیق درک عمیق این پیام وحی رو به همه ما عنایت کنه.
ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای نماز جمعه ای آرام شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب. ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرر، میزنی بر جان اهریمن شرر. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. ای بلند فریاد دشمن کش نماز، ای نماز جمعه دلها را نواز. از نماز جمعه دل روشن شود، خارزار زندگی گلشن شود، خارزار زندگی گلشن شود. یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی یا
یکی از مسائل مهم در باب نماز جمعه جذب جامعه جوان کشور است. ما همچنان با اینکه حالا بعد از سالهای دهه 60 و اوائل دهه 70 نسبت جوانهامون الان از قبل اندکی کمتر است، اما در این حال جامعه ما به همدلله جامعه جوانیست. جوان زیاد داریم ما. جوانها رو جذب کنید به نماز جمعه. جذب جوانها به نماز جمعه با گفتن که جوانها بیایید، جوانها تشویق بشید، جوانها به اینجورا درست نمیشه. باید جوان کشنده بشود از طریق دل، از طریق فهم. یکی از چیزهایی که جوان رو جذب میکند به نماز جمعه سخن متقن و متینه. اینه حرف سست، چه در زمینه سیاسی چه در زمینه فرهنگی، افرادی رو که در اونجا هستن حالا یه عده عادت کردن